دهه خونین 60. فصل دوم از خلاصه خاطرات عفت ماهباز زندانی سیاسی دهه 60 را می شنوید. همان گونه که در مقدمه فصل اول برایتان گفتیم، عفت ماهباز از اعضای ساده سازمان فدایان اکثریت بوده. او را تیم گشت و شکار کمیته‌ها و دادستانی وین همراه با شوهرش در میدان امام حسین دستگیر می کند. در آن روزها افراد بریده در زیر شکنجه را داخل اتومبیل‌های گشت ویژه نشانده و در خیابان‌ها می‌گرداندند تا اعضای فراری و مخفی گروه‌های سیاسی و از جمله سازمان اکثریت را در خیابان‌ها شناسایی و دستگیر کنند. ماهباز و شوهرش این گونه به تور می‌افتند و به جمع زندانیان اوین می‌پیوندند. در فصلی که می‌شنوید او اشاره‌ای دارد به همین مسئله، یعنی فردی که آنها را در میدان امام حسین شناسایی می کند. ماهباز 7 سال در زندان ماند و شوهرش در قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شد. با این مقدمه بخش دوم گزیده خاطرات وی را که از کتاب تازه منتشر شده او برگزیده ایم بشنوید.
مرضیه مسئول تشکیلات زنان سازمان اکثریت بود. در سال 1360 همسرش رضی‌الدین تابان که از رهبران دانشجویی فدایان اکثریت بود دستگیر شده بود. مدتی بعد هم مرضیه. او از معدود زنان سازمان اکثریت بود که شکنجه زیادی را تحمل کرد و در واقع جز زندانی های پیوندی محسوب می شد. آنقدر به کف پای او زده بودند که برای ترمیم آن از پوست و گوشت ران یا نقاط دیگر بدنش استفاده کرده بودند. در همان روزهای اول به علت شدت شکنجه‌هایی که مرضیه و همسرش رضی‌الدین تابان متحمل شدند، از جمله اینکه مرضیه را در پشت اتاقی که رضی شکنجه می‌شد می‌نشاندند، یا مرضیه را به تخت می‌بستند و شکنجه می‌کردند و رضی را پشت در اتاق شکنجه می‌نشاندند. در آن مقطعی که ما مرضیه را از پشت پنجره‌ها می‌دیدیم، به خاطر آسیب که به پایش رسیده بود کمی میلنگید. مرضیه بعد از مدتی اعلام کرد که توبه کرده و تواب شده است. مرضیه ظاهراً به مرور و در طی مدت زمانی طولانی برید. یک بار او را در اتاق بازجویی با مینو روبرو کرده بودند. همان موقعی بود که انوشیروان لطفی هم دستگیر شده بود و مینو از آن اطلاعی نداشت. مینو تصور میکرد هنوز همسرش آزاد است. او تا مدت‌ها فکر میکرد که انوش به خارج از کشور رفته است. به هر حال به همین گونه گفته می شد که مرضیه بریده و تواب شده است. نمی دانم واقعا ماجرا از چه قرار بود. تا به امروز نتوانستم از نزدیک با او صحبت کنم. در نتیجه نمی توانم قضاوت درستی در این زمینه داشته باشم. مینو و من آن موقع در اتاق 7 بودیم و مرضیه با 15 نفر از توابهای گروه های مختلف که اکثر آنها در سطح رهبری گروه های مختلف سیاسی بودند، در یک اتاق زندگی می کردن. در این اتاق ظاهراً همه توابها از گروه های چپ بودن. یک روز من و مینو در فاصله دو دستشویی ریسک کردیم و در راه رو ایستادیم و خواستیم با او حرف بزنیم. ولی او لبخند غمگینی به لب نشاند و از کنار ما رد شد. به او گفتیم که خیلی دوستش داریم. او هم خندید. بعدها فهمیدیم مرضیه مدت‌ها در سلول انفرادی بوده و در سال 1362 نیز با یکی از هواداران اکثریت به نام آذر که دختر جوانی بود در یک سلول زندگی می کرده. آذر تعریف می کرد که مرضیه در آن دوره روحیه قوی داشته و بسیار مهربان و صمیمی بوده. او در این حال تلاش می کرده به آذر اطلاعاتی بدهد. او نگران بود که مبادا تعدادی از کاتر که آزاد هستند دستگیر شوند. اگر قرار است کسی محکوم شود چه کسی است؟ مرضیه یا حکومتی که انسان را خرده حقیر می خواهد؟ مرضیه اواخر سال 1365 بعد از چاپ متنی علیه اندیشه چپ در یکی از روزنامه‌ها از زندان آزاد شد. یک روز مردی 50 یا 60 ساله به همراه چند پاسدار زن دم در بند ظاهر شد. مؤدبانه سلام کرد. طبیعی بود که از جانب زندانیان پاسخی نشنید. گفت من میثم هستم، رئیس جدید زندان. در آن زمان لاجوردی از ریاست زندان اوین کنار گذاشته شده بود. میثم کسی بود که هرگاه می‌خواستند شرایط بهتری در زندان ایجاد کنند و یا به قول خودشان شرایط زندان را کمی مناسب‌تر کنند، او را رئیس زندان یا مسئول زندان می‌کردند. به عنوان نمونه بعد از شرایط سختی که حاج داوود در زندان قزلحصار ایجاد کرد، بعد از راه اندازی شکنجه‌هایی چون تخت و تابوت، میثم رئیس زندان قزلحصار شد. پس حضور میثم در آن روز بدین معنی بود که تنبیه‌ها کمتر خواهد شد. میثم گفت شنیدم مقررات زندان را زیر پا می‌گذاریم. اومدم ببینم حرف حسابتون چیه و چی می‌خواید. زندانیان در این جور مواقع چادر مشکی بر سر و زیر چادر روسری می‌بستند. آنها دور تا دور اتاق روی زمین نشسته بودند. گروه‌های مختلف حتی در این لحظات هم مرزبندی‌های خودشون رو حفظ می‌کردند و در دو سوی اتاق می‌نشستند. روشن بود که نگهبان‌ها و مسئولان از جمله میثم از خط‌کشی و دیوار میان ما مطلع بودند و می‌دانستند که ما با هم هم کلام نمی‌شویم. بالاخره به من و شاپور شوهرم ملاقات دادند. حرف‌های کوتاه و پراکنده‌ای زدیم. می‌خواستیم در آن زمان کوتاه از همه چیز بدانیم. وضعیت سازمان، وضعیت خودش، وضعیت خودم و وضعیت افرادی که با بازجوها همکاری کرده بودند. از او پرسیدم آن کسی که روز اول دستگیری در میدان امام حسین دیدیم و با پاسدارها بود کی بود؟ رضی بود؟ شاپور گفت رضی حالش خوبه. اونو حسابی شکنجه کردن. اون مرد رضی نبود. علی اکبر مرادی بود. بچه ها گاه به شدت از پاسداران وحشت داشتند و حاضر نبودند برای دیدن مادرانشان به اتاق مخصوص بیایند. به همین دلیل برای مادرها اتفاق ناخوشایندی بود. بعضی از این کودکان به این دلیل دچار ترس و وحشت می شدند که پیشترها با پاسدارها روبرو شده بودند. مثلا هنگام شکنجه مادرانشان در محل شکنجه حضور داشتند. بهداری زندان در کنار بندهای چهارگانه 216 قرار گرفته بود. در آنجا از زندانیانی که به شدت شکنجه شده بودند و یا از کسانی که بر اثر شکنجه به حالت دیالیز رسیده بودند مراقبت می‌کردند. زندانیانی که خودکشی می‌کردند نیز به این بهداری منتقل می‌شدند. در ابتدای ساختمان بهداری چند اتاق برای دکتر داخلی و دندانپزشک قرار داشت. در تمام این سالها پزشکانی که معتقد بودند کارشان کمک به زندانیان است، به کار داوطلبانه برای زندانیان مشغول بودند. به عنوان فردی که بارها به اجبار از کمک این پزشکان بهره‌مند شدم، باید بگویم کارشان بسیار مفید و خدمت به زندانیان بود. از جمله این دکترها که بسیاری را از مرگ نجات دادند، دکتر احمد دانش متخصص کلیه از رهبران حزب توده ایران بود. او یکی از بهترین متخصصان کلیه در آلمان و دنیا بود. بعدها دانستم گنشر، وزیر امور خارجه آلمان در سال 1367 به ایران سفر می کند و از دولت ایران خواستار آزادی دکتر دانش از زندان می شود. اما او را هم در تابستان سال 67 اعدام کردند. دکترهای تواب در بهداری زندان فعالیت می کردند، اما چپهای انقلابی در بهداری زندان کار نمی کردند. من اما بعدها در بند زنان با دکترهایی مواجه شدم که به هیچ وجه از عقاید خود دست نکشیده بودند. آنها با اعتقاد به قسم پزشکی و با اعتقاد به کار انسانی در بهداری زندان به طور داوطلبانه به کار مشغول شدند. این پزشکان در سالهای سخت زندان کمک بزرگی برای بهبود سلامتی زندانیان بودند.